غذا، سلامت، زندگی. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون شما هم میهنان گرامی. متشکریم از همراهیتون با برنامه دیگر از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. با تقدیم مطالب و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت. امیدواریم که گفتگوها مورد توجهتون قرار بگیره. اگر پرسش یا نظری هم دارید عزیزان، لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره پودر فلفل موضوع این گفتگو با شماست. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر جعفرپور، دکترای علوم و صنایع غذایی، استاد دانشگاه. سلام شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانمهندس خواجه نوری، همکاران محترم، یاران همیشگی رادیو سلامت.
ممنون از حضورتون در این برنامه که روزهای یک شنبه و سه شنبه با حضور شما کارشناسان عزیز و محترم میپردازیم به مباحث مربوط به مهندسی علوم و صنایع غذایی که امیدواریم این برنامه هم مورد توجه شنوندگان خوبمون به ویژه علاقمندان به این علوم قرار بگیره. میخوایم امروز از پودر فلفل صحبت کنیم که خب طرفدارای خاص خودش رو داره دیگه. بعضیا دوست دارن غذاهاشون رو تند میل بکنن. بفرمایید که فرایند تولید پودر فلفل به چه صورت؟
خب همینطور که میدونیم ها مهندس، ما انواع مختلف فلفل رو داریم. فلفل سیاه، فلفل قرمز، فلفل سفید. انواع فلفل قرمز که خودش حالا فلفل های هالوپینو و هابانرو، فلفل های مثلا کاین، اینها هستش که تفاوت هایی رو ایجاد میکنه. فلفل پاپریکا یا همون فلفل دلمه ای قرمزمون، اینها محصولات کشاورزی هستند که دانه یا میوه اون گیاه هستن که بعد از عملیات خشک کردن به عنوان یک ادویه پرطرفدار با طعم خاص گزنده و تند میتونه به صورت خالص یا میتونه به صورت سیزنینگ مصرف بشه. سیزنینگ به پودرهای طعم دهندهی گفته میشه که یه بخشی نمک، یه بخشی فلفل و ادویه های دیگر رو داره و این رو میتونن مثلا توی صنایع خشکبار، صنایع اسنک ها استفاده بشه یا به عنوان تمدهنده های غذا توی غذاهای تازه یا رستورانی یا غذاهای خشک نیمه آماده استفاده بشه.
بله، فلفل سفید شما اشاره فرمودین.
بله، فلفل سفید همون فلفل دانه فلفل سیاه هست. بله. که از یک گیاه گرفته میشه، منتها تفاوتش این هستش که اون پوسته فلفل سیاه طی عمل خیساندن جدا میشه و صرفاً اون مغز دانه میمونه که بعد از عمل خشک کردن یک رنگ سفید تا زردی رو میتونه بگیره. طبیعتاً عطر فلفل سفید نسبت به عطر فلفل سیاه به دلیل اینی که یه بخشی از اون دونه که پوسته اون هست جدا میشه تفاوت پیدا میکنه.
تندیش چطور؟
تندیش تقریباً مشابه هستش، ولی توی آروما و عطرش با همدیگه متفاوت میشه، چون یک بخشی از اون داره که عامل معطر جدا میشه، رنگش ولی سفیدتر میشه. توی غذاهایی مثلا سس سفید قابلیت استفاده پیدا میکنه که ما اون تقریبا پروفایل و تندی فلفل سیاه رو داشته باشیم، طعم اون رایحه فلفل سیاه رو داشته باشیم تقریبا، ولی رنگ رو نداشته باشه. مثلا تو سس مایونز میتونه استفاده بشه که دوندونه سیاه دیده نشه، یا همینجور که عرض کردم سس بشامل که همون سس سفیدم هست، توی اون هم استفاده خوبی رو میتونه داشته باشه.
و در بازار هم وجود داره؟
بله در بازار هم هست و فلفل سفید و فلفل سیاه وارداتی هست. میدونیم خواستگاهش کشور هند هستش و اصلا اولین فلفلی که هندی ها میشناختن همین فلفل سیاه بود. یک حالت خوشه‌ای شکل داره که این دونه ها به هم چسبیده.
بله.
شما فرض بکنید مثل یک فلفل درازی که همه از یک تیکه تیکه های دونه های فلفل تشکیل شده، یعنی به هم چسبیدن، گرد گرد به هم چسبیدن و یک چیز کشیده و درازی رو مثل فلفل های قرمز به وجود آوردن. رنگ اینها در ابتدا سبزه، ولی بعد با رسیدن به قرمز تا حالت آلبالویی رنگ تبدیل میشه. اگر این رو بچینن
که به مرور تندیش هم بیشتر میشه.
بیشتر میشه دقیقاً. تندی فلفل سیاه
چه اتفاقی میافته آقای دکتر؟
تندی فلفل سیاه به دلیل ماده‌ای به نام پپرین هستش. بله. که با فلفل قرمز که به ماده مؤثره اون کاپسایسین هست اینها متفاوت هستن. تندی عامل این هستش که ما در اصل سلول تحریک میشه، یک مقدار یون کلسیوم وارد سلول میشه. به خاطر همین هستش که این حالت احساس تندی رو ما در اون قسمت میتونیم داشته باشیم. پس در کسری از ثانیه این دریچه های سلولی باز میشن و یون ها وارد میشن و اون حالت سوزانندگی رو پیغام های عصبی دارن وارد میکنن. فلفل سیاه رو اگر تو آفتاب خشک بکنن تبدیل به همین فلفل سیاه معمولی میشه.
بله.
یعنی دونه سیاه چروکیده میشه. ولی اگر این رو تو آب بخیسونن و اون پوستش گرفته بشه تبدیل به فلفل سفید میشه که اون هم طرفدارهای خاص خودش رو داره. برندهای خوب هم الان فلفل سیاه و سفید رو به صورت بسته‌بندی شده و بهداشتی عرضه میکنن.
بسیار خوب آقای دکتر جعفرپور و دوستان شنونده، از شما خوبان دعوت میکنم که گوش کنید به بخش گزارشی که همکارم آقای محمد محمدی برامون آمادش کرده. دانستنی هایی درباره پودر فلفل موضوع این گفتگو با شماست.
با درود و سلام خدمت شما همکاران گرامی، شما شنوندگان محترم، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از این که باز میتونم با مجموعه گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان شنونده و همکاران گرامی باشم. با شرفند عزیزی گفتگو رو آغاز کنیم. شما بفرمایید چه میزان از پودر فلفل در تهیه غذاهای روزمره معمولا استفاده میکنید؟
تقریبا به صورت متناسب، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، چون واقعا موقع سرخ کردن گوشت طعم خوبی بهش میده.
فلفل بله من استفاده میکنم، مخصوصا از فلفل سیاه، و بیشتر به صورت بسته‌بندی خریداریش میکنم. در موقع خریدشم به کیفیتش قیمتش زیاد دقت میکنم. بعضی مواقع شده که فلفل سیاه خریداری میکنم رنگش اونقدری که باید به نظرم سیاه نیست، حالا شاید بخاطر کیفیتش پایین بوده. واسه همین تازگی ها به رنگش هم خیلی زیاد دقت میکنم.
اگه بخواین این محصول غذایی رو خریداری کنید، بیشتر شما به صورت فله خریداری میکنید یا بسته بندی، و اینکه به چه مواردی برای خرید توجه میکنید؟
یا بسته بندی تهیه میکنم یا خودم فلفل رو خوش میکنم و آسیابش میکنم. موقعی که به صورت طبیعی خوش میکنی عطر و بوی بهتری داره، مطمئنتر هست که در خونه تهیه بشه.
ممنون و سپاسگزارم از شما و همچنین شما شنوندگان محترم و همکاران گرامی.
بله بخش گزارش رو با هم شنیدیم، نظرهای شما رو در خصوص پودر فلفل. یه نکته که آقای دکتر جعفرپور اشاره شد این که به صورت بسته بندی حتما تهیه میکنن فلفل رو، به صورت فله ای از بازار خرید نمیکنن. این نکته خوبیه.
بله
قابل توجه.
اصولا چیزهایی که به صورت پودر هست مخصوصا توی ادویه ها، حالا فلفل که جزء ادویه های نسبتا ارزون تر هست ولی کل ادویه ها رو خدمتتون عرض بکنیم که تقلبات اینها بسیار بسیار زیاده. بله. در خصوص فله بسیار زیاده، یعنی شما میتونید یک پودری رو داشته باشید که اصلا هیچ ماده ای از اون گیاه اصلی داخل این نباشه، مثلا فلفلی باشه که اصلا فلفل داخل این نباشه و این رو به عنوان یک پودر فلفل قرمز یا سیاه به شما میفروشن.
یعنی فله یا هم میتونه ناخالصی داشته باشه، هم آلودگی میکروبی.
آلودگی که 100% به خاطر اینی که حالا باز هستش، حشرات، جونده ها، دست میخوره، در معرض خاک قرار میگیره. از نظر آلودگی که اصلا بذاریمش کنار و مطمئن باشیم که داره، ولی از نظر تقلبات هم توی ما ادویه های فله میتونیم این رو داشته باشیم. توی بسته‌بندی ها به دلیل نظارت هایی که میشه، آزمون هایی که باید اینها پاس بکنن، خیالمون از این بابت راحت باشه، ولی باز به جهت اطمینان از برندهای اصلی تر و برندهای معتبرتر استفاده کنیم.
بسیار خوب آقای دکتر، به طور کلی پودر فلفل سیاه، پودر فلفل قرمز و همچنین پاپریکا، اینا چه تفاوتهایی با هم دارن؟ شما فرمودین که فلفل قرمز و پاپریکا رو ما تولید داخلش رو داریم، اما سیاه رو نه، به صورت وارداتی. سفید هم همینطور؟
بله. خب میدونین فلفل قرمز همین فلفل های چیلی، فلفل های تندی که ما به صورت تازه خوری هم داریم، فلفل تندایی که توی فصل بهار و تابستون عرضه میشه توی میوه فروشی ها، البته الان دیگه گلخونه ایش دیگه توی همه فصول هم هست. اینها فلفل هایی هستش که زمانی که میرسه رنگ کلروفیل از بین میره و رنگ کاروتنوئید های قرمز رنگی که داخل اون تولید شده خودش رو نشون میده. چون ما میدونیم توی گیاهان ما علاوه بر رنگ کلروفیل کاروتنوئید های دیگه ای رو هم داریم، ولی چون انقدر کلروفیل رنگ سبز پررنگی داره، اجازه عرض اندام به اونها رو نمیده. مثل برگ هایی که توی پاییز به رنگ نارنجی، قرمز و زرد در میان، همون برگ های سبز تابستونمون بودن. فلفل هم همین فلفل های سبزمون که تند هستن وقتی میرسن تبدیل به فلفل قرمز میشن. هسته های اینها کاملا رشد میکنه، تندی توی اینها کاملا توسعه پیدا میکنه و این رو وقتی که خشک میکنن، حالا بهتر هستش که از خشکن های بهداشتی صنعتی استفاده بشه که با هوای گرم اینها رو خشک میکنن، یا توی آفتاب گاهن اینها رو به صورت خونگی خشک میکنن و بعد این رو آسیابش میکنن. زمانی که آسیاب کردن، دونه و خود اون میوه فلفل قرمز با هم دیگه آسیاب میشه و یه گرد قرمز رنگی رو به وجود میاره که جالب هست خاستگاه این فلفل قرمز هم مال آمریکای جنوبی بوده. یعنی زمانی که کریستوف کلم آمریکا رو کشف کرد، این رو که مصرف کردن اون اروپاییایی که همراه ایشون بودن، احساس تندی کردن و این رو نسبت دادن به همون فلفلی که از هند اینها میشناختن، اینه فلفل سیاهی که قبلا خورده بودن، اصطلاح همون پپر رو دادن که در اصل گیاه کاملا متفاوت بود، تندی متفاوت بود. بله. ولی چون اون طعم رو داشتن احساس میکردن، اسم فلفل از اونجا برای این چیز شد. ما دیگه بعدن رنگ بندی کردیم، فلفل سیاه، فلفل قرمز، فلفل سفید. ولی واقعیتش فلفل چیلی یا فلفل تند یا فلفل قرمز، اسم علمیش هم با فلفل سیاه متفاوته، یعنی دوتا گیاه کاملا متفاوتن.
بله.
فلفل سفید و سیاه از یک گیاه درست میشه، فلفل قرمز از یک گیاه کاملا متفاوت، پاپریکا هم که همون فلفل دلمه‌ای های قرمزمونه، البته گاهی اوقات پاپریکا رو توی بعضی از قسمت‌های دیگه دنیا فلفل تند هم میشناسن که اون رو از همین فلفل‌های قرمز که توی واریته‌های دیگه هستش توش استفاده میکنن. ولی عمدتاً
آقای دکتر، پس چرا فلفل دلمه قرمز وقتی همینطور حالت عادی مصرفش میکنیم خیلی تند نیست؟
تند نیست، عرض میکنم پاپریکا فلفل شیرین هستش و تندی نباید داشته باشه. پودر پاپریکا هم بسیار معطره، یعنی این توی غذا هم وقتی استفاده میشه دو تا عامل براش استفاده میشه، یکی یک طعم و عطر کاملا متفاوت و جالبی رو به غذا میده، یک طعم تقریبا فست فودی رو میتونه برای غذا ایجاد بکنه، و عامل عمده این رنگه. یعنی شما وقتی میخواین یه چیزی رو قرمز رنگ بکنید، یه مثلا شما فرض بفرمایید که میخواین یه ادویه‌تون رو قرمز رنگ بکنید که وقتی به خورشتتون میزنید این یک رنگ لعاب خوبی رو داشته باشه، از پاپریکا استفاده میکنن در دنیای طعم‌سازی یا سیزنینگ ها، چون این پاپریکا رنگ خیلی خوبی رو میده. البته عصاره پاپریکا رو هم استخراج میکنن که به این رنگ طبیعی پاپریکا گفته میشه، یک ماده بسیار غلیظه، البته خاصیت خیلی خوب هم داره، سرشار از کاروتنوئید ها هست. کاروتنوئید ها رو جالب اینو بدونیم که عوامل غیر اشباع دارن، مثل چیزی که ما توی روغن های اومگا 3 و اومگا 6 داریم، اینها آنتی اکسیدان میشن و خاصیت ضد سرطانی، ضد پیری رو دارن. توی پاپریکا، توی فلفل قرمز هم اینها رو ما داریم، منتها فلفل قرمز چون دوز مصرفیمون پایینه استفاده آنچنانی از این نمیشه، ولی تو پاپریکا چون میتونیم، چون شیرین هست به مقدار زیاد مصرف میشه، این کاروتنوئید ها میتونن اثر مثبت روی سلامتی ما داشته باشن.
خب اون رنگی که استخراج میکنیم برای پخت و پز و بهتر کردن رنگ غذا است، درسته؟
100%. یعنی اون رنگ یا که استخراج میشه یک ماده ای مثل رب میشه که این رو توی همین سیزنینگ سازی ها به نمک یا فلفل های دیگه اضافه میکنن،
به همون صورت هم حالت سیال داره،
سیال هستش کاملا، از رب هم یه مقدار رقیق‌تر، قلزتش رو شما تقریبا مثل رب انار در نظر بگیرید، ولی یک رنگ کاملا جگری پررنگ که این رو اضافه میکنن تو بعضی از سس هایی که مثلا میبینیم خیلی قرمز رنگ هست ولی خیلی تند نیست، از همین رنگ پاپریکا زدن، عصاره پاپریکا زدن یا خود پودر پاپریکا. پس ما فلفل ها رو به 3 دسته عمده که توی بازارمون هست، یکی پاپریکاست که از فلفل دلمه‌ای شیرینه، عطر، طعم و رنگ خوب داره، یکی فلفل در از تند یا چیلیمون هستش که ماده تندی این کاپسایسین هست، یکی دیگه هم فلفل سیاه و سفیده که دوتایی از یک گیاه گرفته میشه، خواستگاه این هنده، ولی فلفل قرمز خواستگاهش آمریکای جنوبی بوده.
بله. خب شما چه توصیه های آقای دکتر جعفرپور دارید در زمینه نگهداری ادویه ها به ویژه پودر فلفل؟ اینا تاریخ تولید و انقضا هم دارن دیگه؟
100%. 100%. ولی این جور نیستش که ما بگیم بعد از تاریخ انقضا ایجاد بیماری میکنن. مثلا بر فرض مثال میگیم فرورده های گوشتی بعد از انقضا احتمال فساد رو دارن، ولی فلفل ها، ادویه ها، انقضاشون به معنی این نیستش که بعد از این مصرفش برای ما ایجاد بیماری بکنه، ولی دیگه اون خاصیت عطر و طعم یا خاصیت های درمانیش کم میشه یا از بین میره. برای همین هستش ما توصیه میکنیم که توی همون 2 سالی که پیشنهاد میشه استفاده بشه، 1 الی 2 سال تاریخ انقضا که شرکت ها روی اینها میزنن، کار بررسی روش انجام شده که کمترین کاهش ارزش غذایی رو توی بسته داشته. البته به بسته بندی هم مربوط میشه. اگر ما توی بسته بندی های این رو داشته باشیم که نور نخوره، جای گرم اینها رو نذاریم، در معرض رطوبت نذاریم، این ادویه ها عمر بسیار بهتری رو هم میتونن داشته باشن. اگر به صورت پودر داریم ادویه رو نگهداری میکنیم، به دلیل اینی که حباب های هوا، ذرات هوا بین اینها پراکنده شده، احتمال اکسایش توی اینها بیشتره و یک مقدار عطر و طعم بیشتر کاهش پیدا میکنه. فلفل ها نباید، فلفل قرمز و پاپریکایی که رنگ کاروتنوئیدی دارن، نباید در معرض آفتاب قرارشون بدیم.
بله.
نباید ظروف شفاف باشن و در معرض آفتاب قرارش بدیم، به خاطر اینی که اون ترکیبات کاروتنوئیدی که خدمتون عرض کردم اینها از بین میرن، رنگ اینها یک مقدار به صورت اون قرمزیشون کم میشه،
نارنجی
یا به طیف قهوه‌ای گاهی اوقات وقتی خیلی کهنه میشه میل میکنه، و ارزش غذایی اینها کم میشه، شاید تندیشون زیاد کم نشه ولی ارزش غذاییشون بیش از حد کم میشه. برای بقیه ادویه ها مثلا زعفران هم به همین صورت هست. هل اگر دانه این کوبیده بشه، عطرش عطر بدی رو پیدا میکنه، یعنی اون در از ترپین هایی که توی هسته ی هل هستش اکسید میشه و آروما یا بوی هل بوی نامطبوعی رو هم میتونه پیدا بکنه
وقتی هل رو آسیاب،
هل آسیاب شده. برای همینه که دانه های هل رو اگر نگاه بکنیم توی بسته به صورت درسته بیشتر عرضه میکنن، هل پودر شده توی سیزنینگ ها بیشتر مصرف میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر جعفرپور، در پایان بفرمایید که ممکنه که تقلباتی در تهیه پودر فلفل انجام بشه.
خب 100%. ما تقلبات رو توی هر چیزی که به صورت فله عرضه بشه احتمال بیشتری رو میدیم. اگر مواد غذایی به صورت مایع باشن یا به صورت پودری باشن و بافت نداشته باشن، تقلبات اینها راحت تر میشه. ترکیباتی مثل خاک اره، مثل پودر مثلا شلتوک و سبوس، همراه با یه سری از رنگ‌ها، همراه با یه سری از طعم دهنده‌ها به اینها اضافه میشه، به یه سری اسانس‌ها میتونه اضافه بشه. شنونده‌های عزیزمون دقت بکنن، وقتی ما میگیم اسانس، فکر نکنن که توی فله بازار فله فروشی اسانس جا نداره، اسانس حتما مال شرکت‌ها و ایناست، پس تقلب توی شرکت‌هاست. نه، شما اگر توی بازار تشریف ببرید، توی هر کدوم از این لوازم قنادی‌ها هم رنگ‌های خوراکی دارن، هم طعم دهنده‌ها رو به صورت فله دارن. برای همینه که این در دسترس همه هست و اصولا توی بازار فله فروشی ما این حالت رو داریم. یکی از چیزهایی که به تولید کننده هامون توصیه میکنیم این هستش که ادویه ها رو اگر میتونیم از روش های سالم سازی غیر اشعه دادن استفاده بشه برای سلامته. چون میدونیم که ادویه ها وقتی که میاد، اینها عمدتا از هندوستان یا کشورهای دیگه وقتی وارد میشه، یا حتی کشور خودمون چون محصول کشاورزی ان، آغشته به یه سری از میکروب ها هستن، اینها وقتی که آسیاب میشه، اگر GMP روی اینها رعایت نشه، Good Manufacture Practice یا شرایط بهینه تولید روی اینها رعایت نشه، بار میکروبی توی اینها بالای استانداردها رو گاهن نمیتونن پاس بکنن. بله. به ناچار اینها رو میفرستن اشعه میدن. وقتی اشعه میدی فلفل قرمز، همون خاصیتی که عرض کردیم توی نور خاصیت اینها کم میشه، با اشعه دادن همین اتفاق براشون انجام میشه. توی زردچوبه همین اتفاق انجام میشه. بله. توی فلفل سیاه دوباره همین حالت هست. اگر میشه اینها رو با روشهای GMP، یعنی فرایند تولیدمون خوب باشه، اینها کاملا شستشو خشک شده باشن و بعد آسیاب بشه باشه، یا اینی که از فرایندهای حرارتی مثل استیمینگ، بخار دادن، یا روشهایی که کمتر روی این ترکیبات غیر اشباع که بسیار هم ارزشمنده تأثیر بذاره، این اتفاق انجام بشه، ادویه های ما ارزش غذایی بسیار بالاتری خواهند داشت.
بله. آقای دکتر، فلفل رو معمولا ما میبینیم در پخت و پس همراه با زردچوبه هم استفاده میکنن.
بله.
این چرا انجام میشه؟
اون فلفل سیاه هستش که همراه با زردچوبه از سالیان قبل توی آشپزی ایران حتی اینها رو قاطی میکردن و این خیلی فرهنگ خوبی بوده که فلفل زردچوبه اصلا به این میگفتن. به خاطر اینی که کورکومین یا ماده مؤثره‌ای که توی زردچوبه هست در جوار پپرین یا ماده مؤثره‌ای که تو فلفل سیاه هست جذبش بالا میره.
بله.
و در غیر این صورت جذبش به شدت کاهش پیدا میکنه. برای همین هستش که ما آشپزی ملل مختلف رو وقتی که بررسی میکنیم پی به تمدن اونها میبریم. وقتی میبینیم که تو آشپزی ایرانی این دوتا قاطی میشده، یعنی انقدر متمدن بوده، میدونسته، اینها رو به صورت تجربی حس کرده، کشف کرده و این دوتا رو با همدیگه قاطی کرده تا بتونه اثر بخشی این رو داشته باشه و بعد هم دانش این صنایع غذایی اینها رو تایید کرده.
بسیار عالی. آقای دکتر جعفرپور، اگر درباره پودر فلفل مطلب و نکته باقی مونده ما بشنویم، اگر نه بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
خواهش میکنم. خب فلفل ها رو همینجور که شنوندگان عزیزمون مصرف میکنن، تاریخچه فلفل قرمز رو هم بد نیست بدونیم که فلفل قرمز تقریبا 7500 سال قبل از میلاد مسیح جزو رژیم غذایی قاره آمریکا بوده، یعنی سالیانی که حدود 10000 سال قبل بوده. پرو جزو کشورهایی هستش که بیشترین تنوع فلفل رو داره.
بله.
تنوع فلفلی کلکسیونش در پرو هست. بولیوی کشوری هستش که بیشترین فلفل وحشی توی اونجا پرورش داده میشه و همینجور که عرض کردم کریستوف کولومب فلفل رو از اونجا آورد، بعد این رو توسط تجار پرتغالی به آسیا گسترش دادن و در اواخر قرن 15 میلادی به هندوستان رسید که انقدر اونجا توی غذاهای مختلف استفاده شد.
در آسیای دور چطور؟
در آسیای دور هم به همین صورت، یعنی از در وارد آسیا که شد به همین صورت به آسیای دور هم،
یعنی چین و کره و اینا مصرف کننده فلفل هستن
ولی کمتر. ما توی چین و اینها فلفل هایشون متفاوت هست. ادویه های مثلا پنج گیاهی که توی چین دارن، اینها فلفل خاصی رو توی این استفاده میکنن که واریتش با واریته فلفل قرمز یه مقدار تفاوت‌هایی رو داره، ولی به هر حال وقتی وارد آسیا شد به اون قسمت‌ها کشیده شد. فلفل رو بدونیم که به عنوان یک ترکیب مغذی میتونیم علاوه بر چیزی که تو صنعت غذا داریم توی مثلا اسپری فلفل برای این چیزهایی که برای دفاع شخصی ازش استفاده میشه، از همین فلفل قرمز استفاده شده،
بله.
یا اینی که این رو به عنوان یک ماده‌ای که برای پماد ضد درد باشه، چون جریان خون رو زیاد میکنه، در داروهای گیاهی هم ازش استفاده میشه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
سوال ها رو دوستان ارسال کردن به شماره 3102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. آقای دکتر جعفرپور شماره 0917-3552 نوشتن: سلام، متشکر از برنامه‌تون. خیلی متشکرم از شما. از کجا بفهمیم آرد آردجوه؟ یعنی راه شناسایی آردجو چیه؟
بله، خب طبیعتا نمیتونیم توی خونه و اینها رو متوجه بشیم.
بله.
اگر آردیو داریم به همون پیشنهاد میدن به عنوان آردجو، تفاوت این با آردهای دیگه یه مقدار سخته. با آرد گندم راحت میتونیم تفاوتش رو احساس بکنیم. گندم به دلیل اینی که گلوتن داره یک بافت چسبناک، یعنی تبدیل به خمیرش که میکنیم یک چسبناکی خاصی رو داره. نونی که باش درست میکنیم پفگردگی بهتری رو داره. ولی اگر مثلا ترکیبات دیگه مثلا پودر شلتوک بزنن، پودر سبوس بزنن، آرد غلات دیگه واردش بشه، قابل تشخیص توی خونه برامون نیست. توصیه به این هستش که اگر میخوایم آرد جو درست بکنیم خودمون، بیایم از جوهای پرک و اینها رو آسیاب بکنیم، یا جو رو خودمون آسیاب بکنیم، یا اینی که از
آرد جو مگه تیره تر نیست؟
آرد جو تیره تر هست، ولی عرض میکنم با توجه به مثلا پودر شلتوک و اینهایی که بیان اضافه بکنن به یک ترکیب، میتونن این رو شبیهش درست بکنن که تو خونه ما نتونیم این رو تشخیصش بدیم. به همین دلیل هستش که بهتر هستش از برندهای معتبر استفاده بشه یا خودمون جو رو آسیاب بکنیم.
بله. شماره 0912-0633 هم نوشتن: سلام. خیلی متشکر، درود بر شما. از برنامه هم تشکر کردن. نوشتن: اگر حبوبات دچار آفت بشن، آیا باید کلن از مصرف اونها صرف نظر کرد یا میتوان با خروج آفت‌ها مجدداً ازشون استفاده کرد؟
خب طبیعتاً وقتی حبوبات دچار آفت میشن، هیچ مشکلی از نظر سلامتی برای بدن ما ایجاد نمی‌کنه. یعنی اینطوری نیستش که سم ایجاد بکنن. مثل کپک زدگی ما توصیه بکنیم اگر یه مقدار کپک زده اینها رو دور بریزیم.
بله.
مثل برنجی که دچار آفت میشه، مثل مثلا حبوباتی که دچار آفت میشه. البته
خب اون حشرات تولید سم
ایجاد نمی‌کنن.
ماده نمی‌کنن که ضرری داشته باشه.
نه، یه مقدار شاید تو بعضی از افراد حالت آلرژیک باشه، حساسیت‌های خیلی خفیف رو ایجاد بکنه، ولی مشکل جدی رو ایجاد نمی‌کنه. وقتی اونها رو شما پاک می‌کنید، شستشو میدید، خارج میشه، از اینها مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. و اینها عمدتاً ترکیباتی هست، یعنی حشراتی هستش که لارو اون هست، تخم گذاری شده و همونجا به دنیا اومدن. پس یک ترکیبی نیستش که از مثلا فاضلابی جایی اومده باشه و آلودگی رو با خودش آورده باشه. ولی بهتر هست نذاریم حبوباتمون انقدر کهنه بشه، برنجمون انقدر کهنه بشه که دچار آفات بشه، به خاطر اینی که بافت اینها موقع پخت یک مقدار نرم میشه، خورد میشه. اگر حبوباتی رو که گرفتیم یا برنجی رو که گرفتیم این رو میخوایم نگه داریم و نمیخوایم اینها آفت بزنه، بهتر هست که اینها رو داخل فریزر قرار بدیم. 24 ساعت 48 ساعت داخل فریزر منفی 18 درجه خونگی قرارش بدیم. بعد از این 48 ساعت اینها رو خارج کنیم، توی کابینت یا هر جایی که میخوایم نگهداری بکنیم. لارف ها دیگه از بین رفتن.
اونجایی که میگن باید یاد بگیریم مهارت به اندازه و به موقع خریدن رو همین است که دچار این ضررها نشیم و خدای نکرده اسراف نکنیم. واقعا از گناهانه. خیلی متشکرم آقای دکتر جعفرپور از حضورتون در این گفتگو. مثل همیشه مطالب ارزشمندی رو از شما آموختیم. باتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. مرسی از وقتی که گذاشتید.
خیلی متشکرم. تا برنامه‌های دیگه ان شاءالله در خدمتتون باشیم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم سپاسگزاریم و آماده دریافت پرسش‌ها و نظرهاتون درباره گفتگوهای مجموعه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری، 3102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت. متشکر از همراهیتون. خداحافظ.
ساعت 14